دعوتید به شنیدن مجموعه ای از گفتارها که از دل اندیشه، تجربه و امید بر اومدند. پادکست هایی برای کسانی که هنوز در دل بحران به چراغی برای حرکت و ساختن ایمان دارند. برای کسانی که میخواهند برخیزند، بایستند و دوباره بیاندیشند. پایداری به حرکت و ساختن آینده‌ای بهتر. از نو، کاری از محمد رضا محسنی.
به نام خداوند جان و خرد، درود و نور به شما عزیزان و همراهان عزیز. گفتار امروز میخوایم در رابطه با مهارت‌های ارتباطی و خودآگاهی ارتباطی و تیپ شناسی به طور کلی صحبتی داشته باشیم که متناسب هست با جلسه اول دوره مهارت‌های ارتباطی آکادمی از نو. چرا ارتباطات مهمترین مهارت دنیای امروزه؟ در دنیای امروز دانش و تخصص دیگه به تنهایی تضمین کننده موفقیت نیستن. آنچه تمایز واقعی ایجاد میکنه توانایی ارتباط مؤثر، حرفه‌ای و انسانی با دیگرانه. ارتباطات یعنی انتقال معنا، نه فقط کلمات. ارتباط خوب یعنی ساختن پلی میان ذهن، قلب و زبان. پلی که هم معنا رو منتقل و هم احترام رو حفظ میکنه. سوال دیگه اینه که نقش ارتباطات در رضایت شغلی چیه؟ توی تحقیقاتی که انجام شده میگه بیش از 85% موفقیت شغلی افراد به مهارت‌های نرم وابسته است، نه فقط دانش فنی. نقش ارتباطات در روابط بین فردی و نقش ارتباطات در سلامت روان و رهبری‌های ما چگونه است؟ روابط کاری و عاطفی و اجتماعی مستقیماً بر سلامت روان، رضایت شغلی و کیفیت زندگی تأثیر می‌گذارد. و سوال بعد، چرا بسیاری از مشکلات ما ریشه در سوء تفاهم‌ها داره؟ اغلب مشکلات سازمانی یا خانوادگی نه از اختلاف واقعی، بلکه از سوء تفاهم‌ها و فقدان مهارت‌های ارتباطی ناشی میشه. ارتباطات یعنی فرایند انتقال پیام، معنا یا احساس از فرستنده به گیرنده، از طریق زبان کلامی و غیر کلامی یا نوشتاری در زمینه مشترک. ارتباطات ابعاد مختلفی داره. یکی از این ابعاد کلامی هست، شامل واژه‌ها، جملات و زبان. یه بعد دیگه ارتباطات غیر کلامی است که شامل زبان بدن، حالت چهره و لحن صدا میشه. یه بعد دیگه‌اش درونیه که به نیت پنهان، انگیزه گوینده و اینها ارتباط داره. بعد دیگه ارتباط زمینه‌ایه، یعنی بستگی به شرایط، زمان، رابطه، فرهنگ، روانشناسی اجتماعی و مسائل مختلف هست. یکی از موضوعات مهم در ارتباطات و در ارتباط داشتن با دیگران خودآگاهی ارتباطیه که از نظر من نقطه آغاز ارتباط مؤثره. خودآگاهی ارتباطی چیه؟ خودآگاهی ارتباطی یعنی شناخت عمیق از سبک، الگو، نقاط قوت و نقاط آسیب پذیر خودمون در تعامل با دیگرانه. یکی از نظریه هایی که خیلی در این حوزه کاربردی و معروف هست نظریه خودشناسی اجتماعیه که توسط دو روانشناس اجتماعی، روبرت دوال و شلی دوال، به وجود اومده. اونها تلاش کردند که سازوکاری روانشناختی رو برای زمانی که انسان نسبت به خودش آگاه میشه تشریح بکنه. تعریف نظریه میگه که وقتی توجه فرد به خودش جلب میشه، مثلا از طریق آینه یا صدای ضبط شده، حضور در جمع یا دریافت بازخورد، او وارد حالت خودآگاهی میشه. در این حالت فرد خود رو با معیارهای درونی که شامل مسائل اخلاقی، اجتماعی یا شخصی میشه مقایسه میکنه.
مکانیسم این نظریه اینجوریه که میگه اولین مسئله در اینجا فعال شدن توجه به خودمون هست. مثلا زمانی که در آینه نگاه میکنیم یا صدای ضبط شده خودمون رو میشنویم، این مکانیسم فعال میشه و خودآگاهی بیشتر میشه و ما بهتر میتونیم ببینیم که ما چگونه داریم ارتباط برقرار میکنیم. دومین مکانیسم این نظریه مقایسه خودمون با معیارهای درونی یا بیرونیه. مثل این که بپرسیم آیا من آنطور که باید باشم هستم؟ و مکانیسم سوم اینجا فعال میشه، یعنی پاسخ به نتیجه این مقایسه. دو تا مسیر روانی ایجاد میشه. اگر خود و معیار ما هماهنگ باشه، اینجا تأیید میدیم به خودمون، عزت نفس برامون میاد و آرامش پیدا میکنیم. ولی اگر خودمون و معیاری که داریم ناهماهنگ باشه، ما دچار شرم، استراب یا انگیزه برای تغییر میشیم. مثلا فردی که در جمع صحبت میکنه ممکنه به صورت ناگهانی خودآگاه بشه. آیا دارم خوب حرف میزنم؟ اگر مطلوب اینو ارزیابی بکنه با اعتماد به نفس ادامه میده. مثلا در یه سخنرانی تصور کنیم که یک فردی داره صحبت میکنه. اگر به صورت ناگهانی خودآگاه بشه که آیا دارم خوب سخنرانی میکنم؟ آیا دارم خوب توضیح میدم؟ اینجا با اعتماد به نفس ادامه میده. ولی اگه نه، ممکنه دچار استرس یا تردید بشه و بخواد رفتار خودش رو اصلاح کنه و تغییرات ایجاد کنه یا حتی بعضی وقتا از موقعیت فرار بکنه. این نظریه خیلی کاربرد داره در رابطه با کلیه ارتباطات ما. البته این نظریه بعدها توسط پژوهشگران دیگری توسعه پیدا کرد. نوع خودآگاهی ما میتونه دو نوع باشه، یا خودآگاهی خصوصی برای خودمون یا خودآگاهی عمومی. تو خودآگاهی خصوصی خب توجه به افکار ما، احساسات ما و حالات درونی خود ما به وجود میاد و تمرکز اصلش اینه که من واقعا چه حسی دارم، واقعا خودم احساس خوبی از ارتباطاتم، از صحبت کردنم، از بیانم، از زبان بدنم، از اینها دارم یا نه. در حالت عمومی توجه به اینه که دیگران چگونه ما رو میبینن و این سوال همیشه به وجود میاد که دیگران درباره من چه فکری میکنن. پیامدی که خود آگاهی ارتباطی، یعنی آگاهی از ارتباطاتی که ما با دیگران داریم برامون به وجود میاد، افزایش خود تنظیمیه. یعنی اینکه بیشتر رفتارمون رو تنظیم میکنیم تا با ارزش‌ها و اهدافمون سازگار بشه. پیامد دیگری که وقتی خودآگاهی ارتباطی به دست میاریم افزایش اخلاق مداریه. هنگام خودآگاهی بیشتر خودمون رو با معیارهای اخلاقی میسنجیم. پیامد بعدیش ممکنه استراب اجتماعی باشه. در برخی شرایط مثل همون سخنرانی که گفتم، خودآگاهی زیادی ممکنه حتی به استراب منجر بشه. پیامد دیگه ممکنه گریز از خودآگاهی باشه. خیلی از ما و بعضی افراد در بعضی از زمانها با رفتارهای اجتنابی مثل اعتیاد، حواس پرتی شدید یا پرخوری سعی میکنن که از مواجهه با خودمون فرار کنیم. کاربرد این خودآگاهی ارتباطی و خودآگاهی در مهارت‌های ارتباطی به این صورتی که کسی که به نحوه گفتارش، زبان بدنش یا واکنش‌های عاطفیش آگاه باشه میتونه با دیگران شفافتر، محترمانه‌تر و مؤثرتر ارتباط برقرار کنه. پس این نظریه میخواد اینو بگه که ما مرحله اول یا قبل از این که بیایم راجع به فنون ارتباطات، بیایم راجع به فنون در مذاکره، در فروش یا فنون در یک رابطه عاطفی به اینها آشنا بشیم، قبل از همین ها لازمه که خودآگاهی ارتباطی رو داشته باشیم. حالا یکی از ویژگی‌هاش همین سوالاتیه که از خودمون میپرسیم به طور خصوصی. من خودم چه حسی دارم؟ چه شرایطی دارم؟ یکی هم که گفتیم در رابطه با دیگران درباره من چه فکری میکنم؟ توی مهارت‌های بازخوردگیری، دانستن این که من چطور دیده میشم اگه آگاهانه باشه کمک میکنه که نقطه کور خودمون رو در ارتباطات بشناسیم.
در تعارضهای ارتباطی فردی که خودآگاهه به جای واکنش‌های دفاعی میتونه رفتار خود رو تحلیل و تنظیم کنه و حتی آزمایش‌هایی برای اینکه این خودآگاهی به چه چیزی منجر میشه و چه کمکی به ما میکنه انجام شده. توی آزمایش کلاسیکی حتی حضور یک آینه در یک آزمونی باعث تقلب کمتر شد. یعنی خودآگاهی منجر به رفتار اخلاقی تر میشه. توی تحقیق دیگه ای کسانی که در موقعیت‌های اجتماعی توجه زیادی به خودشون دارن بیشتر به تأثیر کلمات و زبان بدن خودشون دقت میکنن. بنابراین خودآگاهی اجتماعی یه پلیه میان اون چیزی که هستم و اون چی که باید باشم و پیش نیاز تغییر بیرونی من که بخوام تغییری در رفتارم، در گفتارم، در زبان بدنم، در لحنم و در حتی همه اون چیزی که به ارتباطات نیاز داره باشه، مواجهه صادقانه با درون خودمونه. و تا زمانی که یک آینه‌ای روبروی خودمون نگیریم، امکان اصلاح ارتباطات بیرونی وجود نداره. پس لازم همه ما یه نقشه ذهنی ارتباطی من رو داشته باشیم که با خودمون ما چگونه ارتباط داریم، از خودمون چه حسی داریم، واقعا من نسبت به خودم چه حسی دارم، با دیگران خیلی نزدیک، افراد خانواده، دوستانم، اینها راجب ارتباطی و واقعا خودآگاهی من از ارتباطاتم، از کلماتم چی میگن، با افراد در محیط حرفه‌ایمون، در محیطی که داریم کار میکنیم و با کسانی که خیلی کمتر میشناسیم در یک محیط اجتماعی، ممکنه با یک مغازه‌دار یا یک فروشنده یا یک خریدار به چه صورت صحبت میکنیم. پس خودآگاهی ارتباطی بیشتر به درون خود ما، اینکه ما خودمون در رابطه با ارتباطاتمون چگونه. حالا یه نظریه دیگه ای هست که خیلی مکمل این نظریه است و ترکیب این دوتا میتونه نتایج فوق‌العاده‌ای داشته باشه. پنجره جوهری هست اسمش، که بهش میگیم آینه ارتباطی من. چرا خودشناسی به تنهایی کافی نیست؟ تو در دنیای درون ما بخشایی هست که خودمون از اون آگاهیم و بخشایی که تنها در نگاه دیگران آشکار میشه. بسیاری از مشکلات ارتباطی از همین تفاوت در خود ادراکی و دیگر ادراکی آشکار میشه و شکل میگیرن. این نظریه پنجره جوهری تلاشیه برای شفافسازی این نواحی و ارتقاء کیفیت روابط انسانی. این مدل توسط دو تا روانشناس امریکایی، جوزف لافت و هری اینگهام طراحی شد. نام این نظریه هم از ترکیب اول اسم کوچیک اونها، یعنی از جو و هری ساخته شد. پس گفتیم که بسیاری از مشکلات ما در ارتباطاتمون از همین تفاوت در اینکه خودم چه ادراکی دارم از رفتارم، از رابطم، از صحبتم، از لحنه و اینکه دیگران چه ادراک و چه درکی رو از رفتار من دارن. اومده به 4 منطقه تقسیم کرده. یه منطقه بهش میگه منطقه باز، یعنی که این رفتار برای خودم شناخته شده است. من این رفتار رو میشناسم، خودم رو میشناسم و میدونم چه رفتاری دارم. برای دیگرانم شناخته شده است. وقتی بازخورد میگیرم دقیقا دیگرانم همین حسی که خودم دارم رو به منتقل میکنن. به عبارتی آنچه من و دیگران دربارش آگاهیم که شامل رفتارها، نگرشها، مهارتها یا اطلاعاتیه که من دارم، بهش میگن منطقه باز. یه منطقه کور هست. برای خودم ناشناخته است. بله، برای خودم ناشناخته است. من خودم راجع به منطقه اطلاعاتی ندارم. برای دیگران چی؟ برای دیگران ولی این مسئله شناخته شده است. اینجوری تعریفش می‌کنیم: جنبه هایی از من که دیگران می‌بینن و خودم نمی‌دونم، مثل زبان بدنم، تک کلام هام، حالت چهرم، پیش‌داوری هام و اینها. یه منطقه دیگه به عنوان منطقه پنهان هست که خودم راجع به این منطقه شناخت دارم، خودم این رو میشناسم، اما دیگران راجع به این منطقه ای از وجود من اطلاعی ندارن. به عبارتی چیزهایی که میدانم اما عمدن پنهان میکنم. حالا به خاطر ترس هاست، آسیب پذیری هاست، حتی ممکن اهداف شخصی باشه. یه منطقه دیگه‌ای که در این نظریه مطرح شده منطقه ناشناخته است که هم برای خودم شناخته شده نیست، هم دیگران اطلاعی از این ندارن و براشون شناخته شده نیست، که شامل ظرفیت‌های ناشناخته یا الگوهای ناخودآگاه یا توانمندی‌هایی که هنوز کشف نشدن. این نظریه بیشتر بر این هدفش رشد ارتباطی دیگه، میگه که در رشد ارتباطی مهمترین مسئله گسترش منطقه بازه. یعنی هرچی منطقه باز ما در روابط گسترش پیدا بکنه، کیفیت ارتباطات افزایش پیدا میکنه، اعتماد بیشتر میشه، همکاری ها مؤثرتر میشه، سوء تفاهم ها کمتر میشه، احساس تعلق و امنیت بیشتر. این گسترش منطقه باز از دو تا مسیر صورت میگیره. یکی کاهش منطقه کوره، که اونجایی که من نمیدونم و دیگران میدونن، از طریق گرفتن بازخورد صادقانه منطقه کور ما کاهش پیدا میکنه. یکی هم کاهش منطقه پنهانه، یعنی اونجایی که من در مورد خودم یه چیزی میدونم و عمدن پنهانش میکنم، حالا گفتیم به خاطر ترس و آسیب و اهداف شخصیست، این از طریق ابراز آسیب پذیری و افشای خودمون انجام میشه. یعنی لازمه در مورد خودمون گفتگو کنیم و بعضی وقتا افشا کنیم اگر میخوایم در رابطه با دیگران اصیل تر باشیم و میخوایم به توانمندی بیشتری در ارتباطمون برسیم. چون ما هر چقدر منطقه پنهانمون رو سعی کنیم مخفی کنیم از دیگران، یه جاهایی نمیتوانیم، نشدنیه. یه زمانی در سن ما، همون کتاب دبی فورد که میگه چرا آدمهای خوب کارهای بد میکنن، دیگه تا یه زمانی، تا یه سنی که انرژی داریم میتونیم یه سری بادکنک رو زیر آب نگه داریم. بالاخره یه زمانی قدرت ما کمتر میشه و فشار این بادکنک ها و زور اونها از ما بیشتر میشه و نمایان میشه. بنابراین شناخت این چهار منطقه، که منطقه باز، منطقه کور، منطقه پنهان و منطقه ناشناخته در رابطه با ارتباطات من هست، میتونه علاوه بر خودآگاهی با راهکارهایی که در این نظریه داده میشه کمک کنه به ارتباطات اصیلتر و منطقی تر. کاربردی که اینجا داره، یکی اولش در تیم هاست. اعضایی که در تیم ها اعتماد و گفتگو دارن، منطقه بازشون بزرگتره. پس در هر تیمی که داریم، اگر ما خودمون کارفرما هستیم، کارمند هستیم، مدیر هستیم و در هر قسمتی کار میکنیم، در تیمهایی که کار میکنیم و حتی بعضی وقتا تیمهای خانوادگی، دوستی و هر جایی که اینها گفتگو با هم دارن، اعتماد به هم دارن، همیشه منطقه باز اینها بزرگتره. در تیمهایی که با ترس از قضاوت هستیم، منطقه پنهان ما بزرگتره، جایی که از دیگران میترسیم اگر چیزی رو افشا کنیم، اگر چیزی رو راجع به ما بدونن حتما چه قضاوتی میکنن، و اینجاست که خلاقیت سرکوب میشه. در رهبری کردن دیگران این موضوع خیلی مهمه. رهبران موفق رهبرانی هن که بازخورد پذیرن، نقاط کور خودشون رو میشناسن و بر اساس اون اصلاحاتی رو صورت میدن. رهبران خودشیفته، حالا چه در یک جامعه، چه در یک حکومت، چه در بحث یک خانواده یا یک شرکت، رهبران خودشیفته در منطقه کور زندگی میکنن و ناتوانن از درک تأثیر رفتار خود بر دیگران. توی روابط عاطفیمون چطور؟ گشودگی عاطفی و بیان نیازها از پنهانکاری جلوگیری میکنه و صمیمیت رو به وجود میاره و صمیمیت رو میسازه. ندونستن اون چه شریک عاطفی از ما میبینه، یعنی همون منطقه کور ما، منجر به تکرار الگوهای مخرب میشه. چون در رابطه عاطفی گفتیم منطقه کور اونجاییه که ما خودمون نمیدونیم ولی دیگران میدونن. اگه اون شریکی که شریک عاطفی ماست، همسر ماست، دوست ماست، در هر حوزه‌ای، این منطقه کور، یعنی من خودم راجع به یک رفتارم نمیدونم ولی دیگران میدونن، ولی چون بازخورد نمیگیرم و چون به دلایل مختلف نمیخوام اینو اصلاح بکنم، چون آشنا نیستم باهاش که بخوام اصلاح بکنم، چون میترسم بازخورد بگیرم، این منجر به یک سری رفتارهایی میشه که به طور قطع رابطه عاطفی ما رو خراب خواهد کرد.
این پنجره جوهری مکمل نظریه خودآگاهی ارتباطی. اگه نظریه خودآگاهی اجتماعی از خود درونی آغاز میشه، پنجره جوهری میاد از ارتباط خود با دیگران سخن میگه. پس خودآگاهی فردی به اضافه بازخورد بین فردی باعث خودآگاهی ارتباطی کامل میشه. اگه بخوایم یه تمرینی رو داشته باشیم، میتونیم به عنوان آینه ارتباطی اینها رو یادداشت کنیم که وقتی با بقیه حرف میزنم حس میشه که چی؟ دیگران چه حسی میکنن؟ از یکی که دوست ما صمیمیه، مطمئنیم قضاوتش قضاوت نادرست یا حداقل از روی بدبینی یا کینه یا نظر خاصی نیست، میتونیم ازش بپرسیم، بگیم وقتی با دیگران حرف میزنم چی حس میشه؟ حس میشه که چی جوریم؟ بعد اون فرد میتونه بهش بگی از بیرون مثلا این طور به نظر میرسه که اینجوری هستی. یا مثلا این بازخورد میتونه به ما بگه تو ارتباطاتت نقطه قوتت اینه، نقطه ضعفت اینه. این خیلی کمک میکنه به ما وقتی خودمون رو در معرض بازخورد قرار میدیم. پس تا اینجا گفتیم که در ارتباطات که مهمترین، شاید بتونیم بگیم که بیشترین تأثیر رو در تمامی موفقیت‌های ما، چه در کار، چه در حوزه همکاری، کار تیمی، رابطه عاطفی، خانوادگی و اجتماعی ما داره ارتباطات. حالا برای اینکه ارتباطات بهتری داشته باشیم، لازمه یه خودآگاهی داشته باشیم که من نسبت به ارتباطات خودم اصلا چی فکر می‌کنم، چه حسی دارم، چه برداشتی دارم، و بعد اینکه در ارتباط با دیگران چگونه هستم و دیگران راجع به من چی فکر میکنن، از ارتباطات من چه برداشتی دارن. ولی یکی از این مسائلی که در ارتباطات خیلی مهمه تیپ شناسیه، که تیپ شناسی ارتباطی من چگونه است. یادمون باشه همه ما صفر به دنیا نمیاییم. هر کدوم از ما با یک ویژگی هایی که حالا ممکنه از ژن‌ها باشه، از هر چیزی باشه، ما صفر پس به دنیا نمیاییم. پس خیلی مهمه که شناخت سبک من برای ارتباطات مؤثر چجوریه. از قدیم آدم ها یاد گرفتن همدیگر رو تقسیم بندی و دسته بندی. مثلا یه زمانی می اومدن می گفتن بر اساس این اخلاط چهارگانه، مثلا تو طبیعت آب داری، آتش داری، باد داری، خاک داری، اینجوریه. حتی بعض وقت اومدن بر اساس مزاج ها تقسیم بندی کردن که تو مزاجت مثلا سوداییه، تو مثلا بلغمی هستی، تو اینجوری هستی. اینها رو شنیدیم در حوزه های مختلف. بعدها نظریات بسیار مختلفی اومد که امروز سعی میکنیم به طورت کلی یکی دو تا از این نظریات رو توضیح بدیم، ولی به صورت کامل باز نمی کنیم. البته هر کدومو که بگیم هم کتاب هاش هست، هم پادکست های زیادی در این حوزه هست. اگرم لازم شد گروه از نو حتما در این حوزه معرفی میکنه، چه کتاب چه به اصطلاح پادکست هایی که میتونه مؤثر باشه یا ممکنه خودمونم تولید بکنیم. پس چرا شناخت تیپ ارتباطی اهمیت داره؟ در هر تعامل انسانی یادمون باشه تنها اون چی گفته میشه مهم نیست، بلکه اینکه چگونه گفته میشه، چه کسی میگه بر کیفیت ارتباطات تأثیر میذاره. انسان‌ها سبک‌های متفاوتی برای پردازش اطلاعات، ابراز احساسات و واکنش به دیگران دارن. توصیه میکنم که حالا این نظریاتی که نظریات معروفتری هست تو این حوزه حتما مطالعه بکنیم، تا اینکه برگردیم به اینکه ببینیم ما در کدوم یکی از این تیپ های ارتباطی جایی میگیریم و چه شرایطی در ارتباط داریم و کدوم حتی شغل، کدوم رابطه، کدوم اینها برای ما بهتر هست. یکی از این نظریه ها که نظریه سبک رفتاری مارستون هست که به نام دیسک معروفه. همین آقای مارستون که مخترع دستگاه دروغ سنجم بود. این میاد از چهار حرف، همون که DISC به اصطلاح کمک میگیره. مثلا میگه یه تیپ دومیننسه یا سلطه‌گره. بعد میگه ویژگی کلیدی این تیپ اینه که اینها قاطعن، رقابت‌جوان و در تمرکزی که دارن بر کنترل و نتیجه هست و سبک رفتاریشون هم سریعه،
خیلی ریسک پذیرن، تصمیم گیرای خیلی خوبی هستن. بعد میاد میگه که یه دسته دیگه اینفلوئنسن، یعنی اینا اثرگذارن، اجتماعی ان، پر انرژی ان، الهام بخشن، تمرکز دارن بر روابط و تاثیرگذاری و سبک رفتاریشون هم خیلی خوش صحبتن، هیجانی ان، صمیمی ان. یا استیدنس ها که با ثباتن، اینا اصطلاحا میتونیم بگیم ویژگی‌های کلیدی که دارن آرام و شنوا و وفادارن. خیلی تمرکز میکنن بر امنیت و ثبات. سبک رفتاریشون هم میتونه همدل، صبور، مقاوم در برابر تغییر البته باشه. یا کامپلنس ها که میتونیم بگیم دقیق، منطقی یا محتاط هستن. خیلی تمرکز میکنن بر کیفیت و درستی. اینها تحلیلگرن، ساختار یافتن، جزئی نگرن. بیشتر این نظریه روی دو تا محور رفتاری وجود داره که محور سرعت یا انرژی فعال و پرتحرکن یا آرام و واکنشی هستن. یا مثلا محور تمرکز بیشتر توی نظریه مهمه که بر وظیفه و هدف اینها تمرکز دارن یا بر افراد و روابط. مدل دیسک کاربردهای بسیار زیادی در ارتباطات داره، به خصوص در نقش‌های به اصطلاح کاری و میتونیم بگیم که در آموزش فروش، منابع انسانی، مدیریت و ارتباطات بسیار موثره. اینکه این نظریه میاد روی تطبیق لحن، سرعت و سبک گفتگو با تیپ طرف مقابل، کاهش تنش و سوء تفاهم در تیم‌ها کار می‌کنه، یا انتخاب نقش‌های مناسب در پروژه یا مذاکره. برخلاف MBTI که یک نظریه دیگه است که توضیح میدیم، بر رفتارهای مشهود ما تمرکز داره. بعد در این نظریه میگه خب افراد اغلب ترکیبی از این تیپ‌ها هستن، اما یکی قالبه، یکی دیگه تیپ معینه، تیپ کمکیه. در اصل یادگیری دیسک یعنی یاد گرفتن زبان افراد مختلف. راجبش هم کتاب بسیار زیاد هست، هم من دیدم پادکست های خیلی خوبی وجود داره که توصیه میکنم حتما راجبش مطالعه بکنید، به خصوص اگر در حوزه منابع انسانی، در حوزه کارتون میخواید بهره ببرید. مثلا در این دیسک میگم، البته این که مثلا یه فردی ممکنه دی بالا و سی پایین داشته باشه مثلا چه ویژگی داره؟ این قاطع ولی کم دقت ممکنه. یا فردی که ممکنه اس متوسط و آی والا داشته باشه، این گرم و صمیمیه ولی نه بیش از حد منفعل باشه. خیلی میاد مثلا ترکیب میکنه دیگه، میگه مثلا دی به اضافه آی مثلا ممکنه رهبر الهام بخشی باشه، اس به اضافه سی ممکنه تحلیلگر با ثباتی باشه، یا دی به اضافه سی ممکنه رهبر قاطع و تحلیلگری باشه، یا آی به اضافه اس ممکنه ارتباطگر آرامی باشه، یا سی به اضافه دی ممکنه یک مدیر ساختارگرا باشه. حالا اینکه این بالاست، اون پایینه، این چگونه است، این متوسطه، این هاست. و خیلی کمک میکنه که ما اگر بالفرض مثال تیپ دی رو داریم، از چه تیپی میتونیم کمک بگیریم، مثلا از آی کمک بگیریم و بتونیم نقاط ضعفمون رو در اون حوزه و نقاط کورمون رو در اون حوزه برطرف کنیم، به ما چه کمکی میکنه. یکی دیگه از مدل‌های شخصیت شناسی که خیلی معروفه و خیلی بیشتر راجبش صحبت شده، که توسط خانم بریگز و دخترش ایزابل بریگز مایرز به اصطلاح بنیانگذاری شد، بر پایه نظرات یونگ. یونگ خیلی بحث تیپ شناسی، حالا یه جایی بحث اون کهن الگوها رو داره که میاد میگه که انرژی های زنانه در وجود ما اینه، انرژی های مردانه اینه، و هر کدوم از ما بر اساس این کهن الگوها یا انرژی غالب به دنیا میاد. بر پایه حالا نظرات یون که فکر میکنم در سال 1921 این پایه‌گذاری شد، میاد روی تعامل بیرونی یا تمرکز درونی حرف میزنه. میاد میگه که اصلا آدم ها خیلی مهمه که بدونن انرژیشون رو از کجا میگیرن. ما انرژیمون رو از درون خودمون میگیریم یا انرژیمون رو از بیرون میگیریم، از دیگران میگیریم. بعد افراد رو در این تبدیل میکنه به درونگرا و برونگرا. درونگرا رو با آی نشون میدیم، برونگرا رو با ای. که مضمون اینه که ما این تعاملات بیرونیمون چگونه است یا تمرکز درونی داریم. بعد میاد میگه که ما حالا اینکه انرژیمون، اطلاعاتمون رو از چه طریقی دریافت میکنیم؟ آیا ما حسی هستیم یا شهودی هستیم؟ خب به چه صورته؟ مثلا اگر تمرکز داریم بر جزئیات واقعی یا الگوهای شهودی و کلی، مثلا اگر یه گلی رو به ما بدن و بگن در مورد این گل چی میگی، ممکنه یه آدم حسی بگه این که منظور از حس همون سنسه ها، نه احساس. ممکنه بگه که این مثلا گل برگای خیلی قشنگی داره، این بوی خیلی خوبی داره، این نمیدونم بافت خیلی نرمی داره. ولی آدم شهودی ممکنه این گل رو بگه یاد مادر بزرگم بخیر، یا یاد فلان دوستم بخیر، همیشه برام از این گلا می آورد، یا تو باغچش این گلا رو داشت. این خیلی نکته مهمیه، این بحث حسی یا شهودی که ما اطلاعاتمون رو از چه طریقی دریافت میکنیم. یکی از من خودم چون روی MBTI هم تستاشو کار کردم، هم دوره‌های مختلفی رو گذروندم، میتونم بگم که این حسی و شهودی این قسمتش برای من خیلی موثره. مثلا اینکه ما از چه طریقی واقعا، مثلا این آدم‌هایی که حسی هستن خب حضور براشون راحته در لحظه، ولی آدم‌هایی که شهودی هستن به هیچ وجه حضور در لحظه براشون راحت نیست، که در ارتباطات هم این مسئله خیلی مهمه. آدم‌هایی که حسی هستن ارتباطات مؤثرتر و دقیق‌تری با دیگران دارن، ارتباطات بیشتری دارن، ولی آدم‌های شهودی ممکن اینجوری نباشن. مثلا اگه یک آدم حسی رو ببری در جنگل ببینی چی دیدی؟ درختی رو که دیده توصیف می‌کنه، برگ‌هایی که زیر اون درخت ریخته توصیف می‌کنه، آبی که در زیر اون درخت هست، یا تنه خشکیدی اون درخت رو توصیف میکنه. ولی آدم شهودی کل جنگل رو میبینه، کلیات رو میبینه. در این نظریه میاد روی حوزه تصمیم گیری، که ما اصلا تصمیم گیری هامون در زندگی به چه صورته، فیلینگیم یا تینکینگیم، احساسی هستیم یا متفکر هستیم، تصمیم بر پایه منطق و تحلیل یا بر پایه ارزش ها و احساس هست. این خیلی مهمه. ما سیر قوانین رو در تصمیم گیریمون لحاظ میکنیم یا نه واقعا ارتباطات انسانی و محبت، عشق، چیزهای دیگه هم مهم میدونیم در تصمیم گیری همون. و در بعدی میاد روی سبک زندگی ما، که ما چه سبک زندگی رو، دنیای اطرافمون رو چگونه مدیریت میکنیم. آیا ما قضاوتگریم یا ادراکی هستیم؟ در قضاوتگر آیا منظور اینه که قضاوتی که در زبان عامه میگیم منظور نیست؟ آیا ما ساختارمندیم یا برنامه محوریم؟ ادراکی بودنم یعنی منعطف یا بازیم؟ ما میریم جلو، هرچی خدا بخواد همون خواهد شد. اینها مهمه. در این نظریه البته میاد از ترکیب اینها میاد میگه ما مثلا ممکنه درونگرای شهودی متفکر قضاوتگریم، یا مثلا برونگرای شهودی متفکر قضاوتگر. اینا با هم فرق میکنه. از این 16 تا تیپ شخصیتی رو میسازه که خیلی مهمه، که اینکه ممکنه یه آدمی که مثلا برونگرای حسی با برونگرای شهودی تعاملش خیلی فرق میکنه، یا آدمی که به اصطلاح قضاوتگره که اهل برنامه و ساختاره، وقتی که احساسی هست یعنی تصمیمش بر پای احساس هست یه نوع برخورد رو داره، ولی کسی که ادراکی هست و احساسی بازم تصمیم گیری میکنه این یه نوع برخورد دیگه در رابطه با دیگران داره. بعد میاد میگه 4 تا نقش اصلی در MBTI وجود داره. مثلا تحلیلگرها چگونه فکر میکنن، یا مفهوم گرایان. مثلا میاد میگه که اونهایی که مثلا درونگرای شهودی مثلا متفکر قضاوتگر هستن، اینها جز تحلیلگرا یا مفهوم گرایا، یا مثلا درونگرای شهودی مثلا متفکر ادراکی تو این گروه هن. یا مثلا حتی برونگرای مثلا شهودی متفکر قضاوتگر، یا حالا همینجوری تقسیم. مثلا میگه اینا آدم های مفهوم گرایان یا تحلیلگرها هستن، که خیلی تمرکز میکنن بر منطق، بر کارایی، تحلیل و ساختارهای ذهنی. اینها طراحان سیستمای خوبی هستن، رهبران تحلیلی هستن، نوآوری دارن، نظریه پردازن. یا میاد یه دستبندی دیگه، یه نقش دیگه میده به عنوان نقش دیپلمات ها یا آرمان گرایان، که اینا تمرکز میکنن بر معنا، ارزش ها، احساسات، الهام بخشی، نویسندگان، مشاوران، رهبران الهام بخش، کسانی که خواهان ایجاد تغییر انسانی و اخلاقی در جهان هستن. میاد میگه که مثلا یه سری از تیپ ها از اون 16 گانه، مثلا 4 تا تیپ هم تو این حوزه قرار میگیره. یا مثلا یه دسته‌ای هستن عملگرایان یا سنتگرایان که تمرکز بر ثبات، مسئولیت پذیری، برنامه‌ریزی و اجرا، اغلب مدیران سازمانن، افراد قابل اعتمادی در بحران‌ها هستن، عاشق سنت و ساختار و حفظ نظمن. اینا میگه گروه دیگه. یا مثلا کاوشگران و تجربه گرایان رو میگه، کسانی که تمرکز بر لحظه حال دارن، بر تجربه دارن، انعطاف پذیری بالایی دارن و سریع اقدام میکنن. اغلب هنرمندان و به اصطلاح فناوران و ورزشکاران و مثلا ماجراجویان هستن که تیپایی که مثلا ادراکی بودن رو دارن تو این حوزه قرار میگیرن. بیشتر اونهایی که ادراکی و حسی هستن تو این دسته قرار میگیرن. دسته‌بندی های زیادی در تیپ شناسی وجود داره که بستگی به علاقه ما و کار ما. میگیم اگر برای موضوع کار هست، موضوع به اصطلاح میتونیم بگیم که در رابطه با محیط کارمون و شرایط کارمون هست دیسک، ولی اگر روابطمون به خصوص روابط عاطفیمون، روابط اجتماعیمون هست، MBTI خوبه. یا یه تیپ شناسی دیگه هست که اینیاگرام یا نقشه نهگانی شخصیته. اینا یا همون اینیا عدد 9 به زبان یونانی هست و گرام هم که یعنی نمودار و طرح و نگاره، که این اینیاگرام ریشه عرفانی و فلسفی در سنت‌های یونانی و حتی صوفیانه و اینهای ایرانی داره و در مسیحیت میگن. حالا حتی بعضیا ممکنه به عرفای ما هم این رو نسبت بدن. این در سال 1970 توسط یک روانپزشک شیلیایی به نام اسکار ایچازو به اصطلاح تشریح شد. حالا میگن از خیلی قبل بوده، ولی توسط ایشون اومد یک دسته‌بندی و مرتب سازی شد. این تیپ شناسی اینیاگرام در حوزه‌هایی مثل رواندرمانی و مربیگری فردی و توسعه رهبری و معنویت درمانی و روابط این کاربرد بیشتری داره، که ایشون هم میاد بر اساس 9 تا تیپ معرفی میکنه. مثلا میگه یه سری اصلاحگرن، اینها به کامل بودن، به درستی خیلی مهمه براشون، اخلاق مدارن، اصولگرا هستن. و اینا چرا اصلاحگر شدن؟ ترس اصلی که باعث شده اینها اصلاحگر باشن اشتباه، فساد، یا اصلا اینها حتی ممکنه باعث اشتباه یا فساد بشن. یا مثلا تیپ بعدی یاریگره، که اینا براشون دوست داشته شدن مهمه، مهر طلبن، حمایتگرن و ترس اصلی بی‌ارزشی و ترده. بعد یه سری تیپ بعدی موفق گرا هستن که براشون موفقیت مهمه، دیده شدن مهمه، اینها کارآمد و هدفمندن و ترس اصلیشون ممکنه شکست و بی‌ارزشی باشه. یه تیپ دیگه فردگرا هست، مثلا اینها خاص بودن براشون مهمه، معنا براشون مهمه، اینا حساسن، خلاقن، متفاوتن و ترس اصلیشون ممکنه بی‌هویتی و بی‌اهمیتی بوده باشه. یا مثلا پژوهشگرن، اینها دانایی و استقلال براشون مهمه، تحلیلگرن، خلوت دوستن و ترس اصلی اینها ممکنه ناتوانی و وابستگی باشه. تیپ بعدی وفادارها هستن، ششمین، که اینا براشون امنیت و حمایت مهمه، اینا وظیفه شناس و نگرانن خیلی، ترس اصلی بی‌ثباتی و رها شدگی ممکنه باشه. یا بعدیا مثلا تیپ بعدی خوشبینن، اینا براشون تجربه لذت خیلی مهمه، آدمایی که به تنوع اهمیت میدن، خیلی پر انرژی و خوشگذرانن و ممکنه ترس اصلی اینها درد و محدودیت باشه. یا تیپ بعدی چالشگر، کنترل و قدرت و قاطع بودن و رهبر و اینا، جسور هم هستن و ترس اصلی اینا از آسیب پذیری. و در تیپ نهم بحث صلح طلب، آرامش، هماهنگی، آرام، میانجی، سهلگیر، و ترس اصلی اینا ممکنه تعارض و طرد باشه. حالا در اینها میگه که هر فردی بیشتر علاوه بر تیپ اصلیش از بالهای هم میتونه کمک بگیره یا بالهای کمکی داره. و در این اینیاگرام میاد راجع به جهت‌های رشد و فشار میگه، که میگه در شرایط رشد و استرس ممکنه ما به سبک تیپ‌های دیگه تغییر رفتار بدیم. یعنی در زمانی که شرایط سختی، فشاره یا ما رو در یک شرایط خاصی میذارن، اصلا ممکنه مثلا تیپ 1 تبدیل بشه مثلا به تیپ 7. این مثلا امکان وجود داره. بعد میاد در سطوح سلامت تیپ ها حرف میزنه که هر تیپ در سه سطح اصلی سالم و میانحال و ناسالم هست. بعد میگه که چجوری میشه سطح سالمش چیه، سطح میانحالش چیه، سطح ناسالمش به چه صورت. ولی یه نکته ای رو من عرض کنم خدمت رو. از نظر من ما اصلا تیپ شخصیتی برتر نداریم، چون وقتی که این تیپ های شخصیتی که حالا خیلی هم روش حرف زده میشه و اگر شما به این دوره هایی که اینها برگزار میکنن و تست هایی که میگیرن و بعدش هم روش خیلی تبلیغات زیادی میکنن برید، یه نکته‌ای که ممکنه نکته انحرافی باشه و خیلی ها که اوایلش این رو آموزش می‌بینن اصلا دوست دارن که یه تیپ شخصیتی خاصی داشته باشن. ببینیم ما این که بگیم یه تیپ برتر اصلا نداریم، ما تیپ شخصیتی برتر نداریم. هر تیپ شخصیتی ویژگی‌ها، نقاط قوت و حتی چالش‌های خاص خودش رو داره. اون چیزی که اهمیت داره شناخت خود و دیگرانه، نه داوری یا برچسب زدن. برتری ما در رشته، در تعامل سازنده، در خودآگاهی، نه در یک کد شخصیتی خاص یا عنوانی که به اون دل خوش کنیم بگیم که ما این تیپ ماست، فخر بفروشیم یا بیم بعض وقتا خودمون رو سرزنش بکنیم بگیم این تیپ ماست، یا نه در تعامل با دیگران بگیم خب من تیپ شخصیتیم اینه، چیکار کنم، من همینم. اینها خیلی به جای اینکه اتفاقا دانایی باشه میتونه بسیار جلوی رشد ما رو، جلوی تعاملات سازنده ما رو بگیره. یعنی اینکه آشنا شدن با تیپ های شخصیتی مزایای خیلی زیادی داره. ما میتونیم بگیم کجا حالمون بهتره، کجا شرایط بهتری داریم، اصلا با چه آدم های ارتباط راحت تری داریم، نقاط کور ما کجاست که لازمه بشناسیم. اگر من این تیپ شخصیتی رو دارم لازمه چه چیزهایی رو بیشتر دقت کنم، چه نکاتی رو بیشتر مد نظرم قرار بدم که دچار مشکل نشم. اگر قرار باشه که لذت و بهره بیشتری از زندگی ببریم و رشد مداومتر و با حال خوب داشته باشیم، شناخت این تیپ ها رو حتما توصیه میکنم. شناختی که میتونه به ما کمک بکنه، شناختی که قطعا هم در رابطه با دیگران هم ممکنه در خیلی از مهارت های ما مثل مهارت های مذاکره، فروش و اینها وجود داره. البته اینم بگم که با اینکه سالیان سال من این تیپ شناسی رو درس دادم، در حوزه های مختلفش مطالعه کردم، بررسی کردم، در حوزه های بیزینس ازش استفاده کردم، در فروش ازش استفاده کردم، ولی قاطعانه میگم این که ما در یک جلسه، دو جلسه، یک نفر که صحبت میکنه سری تیپش رو بشناسیم خیلی دقیق نیست. نمیگم اصلا امکان پذیر نیست، خیلی دقیق نیست. آدم ها میتونن ماسک های مختلفی رو به چهرهشون بزنن. مثلا یکی از این افرادی که راجب این خیلی راجبش تحقیق شده چرچیل بود که میگن وقتی که یک جلسه ای میذاشت هیچ کسی نمیتونست بفهمه این خوشحاله، ناراحته، این چگونه است، چه شرایطی داره. اینقدر فشار می آورد به خودش که بعد از جلسات میگن چند ساعت میرفت در حالت خلسه و بیهوش و بیحال میافتاد. پس میتوانیم ما جور دیگه ای هم خودمون نشون بدیم، ولی شناخت از خودمون در این که تیپ ما چه تیپیه، چه شرایطی داریم، نقاط کور تیپ ما چیه که اگر حلش نکنیم، چون ببینید ما وقتی که میخوایم تعامل سازنده، یک ارتباط مؤثر داشته باشیم، اگر مثل حلقه های یک زنجیر نگاه کنیم، یه سری حلقه های طلایی داره زنجیر ما، ولی یه سری حلقه های ضعیف داره و یادمون باشه این زنجیر از حلقه ضعیفش پاره میشه. پس لازم اون نقاط کور، نقاط پنهان خودمون رو بیشتر بشناسیم و بتونیم اونها رو مدیریت بکنیم. و واقعا بحث اینه دیگه، بذر درخت سیب هیچ وقت نمیتونه تبدیل به گلابی بشه، اما میتونه تبدیل به بهترین و با کیفیت ترین سیبی بشه که وجود داره. تحقیقات زیادی هم ثابت کرده که اگر افراد در شغل نامناسب با تیپ شخصیتیشون باشن کارایی پایین میاد. حالا این نیست که اگر ما الانم رفتیم این تیپ شناسی ها رو خوندیم بیایم سریع استعفا بدیم، حرف از استعفا نیست. میخوام بگم که تو همون شغل فعلی که هستیم اگر این تیپ شناسی ها رو داشته باشیم به مرور میتونیم مهارت های رو یاد بگیریم که کم کم به سمت شغلی بچرخیم که باهاش سازگاری بیشتری داریم. اینطوری خلاقتر میشیم و میتونیم درآمد بیشتری هم کسب کنیم. و حتی مدیران یک سازمان اگر آشنا باشن یا کسانی که تصمیم گیر هستن در یک شرکت، در یک سازمان، میتونن با جابجایی نقش یا کم و زیاد کردن یک سری ویژگی ها شرایط مناسب تری رو برای افرادی که در اون شرکت کار میکنن ایجاد کنن. ولی همین تیپ شناسی ها، همه این صحبت ها از خودآگاهی های ارتباطی، این که اصلا ارتباطات در دنیای امروز چقدر تأثیر گذاره و از هر مهارتی دیگه مهمتره، از هر چیز دیگه بیشتر تأثیر میذاره، یه نکته اصلی برای خود من در ارتباطات وجود داره. حضور در لحظه و حضور در ارتباط، اینکه تو ذهنمون زندگی نکنیم و در ارتباط با دیگران حضور داشته باشیم، چیزی که مولانا هم بسیار ازش حرف میزنه. اینکه چه موقع سکوت فعال داشته باشیم، حواسمون باشه، در لحظه باشیم، تماس چشمی مناسب داشته باشیم، اون بازتاب دادنی که میتونیم صحبت طرف مقابل رو بهش بگیم که چقدر گرفتیم و نکاتی رو از اون صحبتش بازتاب بدیم که اون متوجه باشه که ما حضور داریم و گرفتیم، یا پرسیدن پرسش‌های روشنگر، یا اینکه با پیش‌فرض و پیش‌داوری وارد یک رابطه نشیم، نبود قضاوت، یا اینکه وسط صحبت طرف مقابل نپریم، اینها خیلی مهمه. شاید اگر ما این حضور رو داشته باشیم و وقتی با دیگران صحبت میکنیم در لحظه باشیم، خیلی میتونه کمک کننده به ما باشه. شاید ما رو حتی از نمیدونم تیپ شناسی هم بی نیاز کنه. بالاخره آدمی هستیم که منطقی بازخورد میگیریم، مطالعه میکنیم و اینها کمک کننده است. پس یادمون باشه که ارتباط مؤثر فقط انتقال کلمات نیست. عبور معنا از دل من به دل دیگری، از دل من به دل توه، و این با خودآگاهی آغاز میشه. توصیه میکنم که در رابطه با خودآگاهی ارتباطی و در رابطه با اون چیزی که میتونه باعث بشه من خودم رو بهتر بشناسم، حالا از تیپ شناسی یا نظریه های مختلف، هر کدوم که دوست دارید استفاده کنید، اول خودم رو بشناسم، خودآگاهی داشته باشم، بعد بدونم خودم با خودم حسم چیه، بعد دیگران در مورد من حسشون چیه، و بعد بیایم راجع به دیگران و تیپ های دیگه و آدم های دیگه شناخت پیدا کنیم، و اینها همه کمک میکنه به اینکه ما ارتباطات مؤثرتر و اصیلتری رو داشته باشیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود تا گفتار بعدی.